أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة عز وجلك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث دیگری که باقی موند از اون دو سه بحثی که باید در زمینه تقسیم حکم به مولوی و ارشادی مطرح میشد، و اون اینکه اذا دار الامر بین این دو قسم، علا فرض که ما اون طرق و قواعدی رو که ذکر کردیم طی کردیم، ما عرض کردیم که پاره از قواعد و قرائن هست که اگر اونها موجود باشد قهرن باید هم کنیم بر امر و بر ارشادی بودن. اما اگر فرض کنیم از اون 6-7 قرینه و قاعده ای که جلسه گذشته بحث کردیم هیچ کدوم در دسترس نبود و ما در حال تردید بودیم، باید چه کنیم؟ اینجا آرا مختلفه. مرحوم آیت‌الله بروجردی مطلبی رو دارن، می‌فرمایند که زمانی که ما کلمات رسول خدا رو صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام رو مشاهده میکنیم که صورت امری داره، اونجا باید حمله بر ارشاد بکنیم. ارشاد رو البته گفتیم ایشون به اون اسمی هم میکنن که اسمشو گذاشتیم توکیدی، ارشاد رو به این معنا میفرمایند. در واقع کلامیشون مربوط میشه به این که اوامر صادر و موجود از معصومین رو اگر باهاش مواجه بودیم و از قرائن و قواعد، در دوشون ترقی میفرمون از قواعد و قرائن، ما داریم بر از چارچوب که دادیم عرض میکنیم، ما فرض میکنیم بعد از فحص از قواعد و قرائن، حالا ایشون اینو نفرمودن ولی هر القاعده همینه، اگر قواعد و قرائن باشه که ایشون هم نخواهم گفتی ارشادیست. علی حال ما کلماتی رو که از پیامبر اعظم و ائمه علیهم السلام صادر شده، ایشون میفرمان که خب دو جوره دیگه، یه بار برای اظهار سلطنت و حاکمیت و اعلام مولویت صادر میشه و این تعبیرشون بوی این رو میده که این نوع احکام رو احکام حکومی در واقع میخوان تعبیر کنن، چون مثالی هم که میزنن به همین قضیه مربوط میشه که اوامر و نواهی وارد از اونها در جهاد و میادین قتال و اینها رو مطرح میکنن، و دسته دیگر آن است که اونها ارشاد به حکم الهی کنن، حکمشون تأکید بر حکم الهی باشد، یعنی به اون قسمی از اقسام حکم ارشادی که ما تعبیر کردیم. ایشون می‌فرماد که اگر کسی اون دسته اول رو مخالفت کنه مرتکب حرام شده، چون امر مباشر معصومه و تخلف از اون حرام است و موجب فسق. اما اگر دستی دوم از دستی دوم تخلف کنه، یعنی آنگاه که ارشاد به امر الهی میکنن، یعنی همون قسم توکیدی که ما تعبیر کردیم، در این صورت بر نفس این تخلف معصیت بار نیست و موجب فسق نمی شود از اون جهت که داره امر معصوم رو که امر ثانویه و امر تأکیدیه تخلف میکنه. بله از اون جهت که منتهی می شود به تخلف از امر الهی معصیت است. حالا این مطلب خود این نکته از نظر کلامی چقدر قابل دفاع است که بگیم که امر معصوم رو ولو توکیدی آن را ما ازش تخلف کنیم معصیت نیست. این خب محل تأمله، ولو اینکه ایشون اینجور توجیه بفرمایند و نوعاً اینجور مطرح می شود در کلن ارشادی، حالا اینم یه قسم از ارشادیات می شه که خوب نمیشه که دو تا عقاب دو تا ثواب بر یک امر مترتب باشد. چون اگر شما بیاد بگید که تخلف از امر ارشادی معصیت هست دو جور و عقاب داره، بعد چون ارشاد به حکم عقل است، اگر تخلف از حکم عقل هم عقاب داشته باشه، یا لاغر مثل اینجا ارشاد به حکم حق تعالی است، تخلف از اونم موجب عقوبته. پس بنابراین یه تخلف که در خارج یه بار رخ میده دو تا عقوبت خواهد داشت، چون با تخلف از امر ارشادی تخلف از امر ذاتی و امر تشریعی و انشائی الهی هم اتفاق میفته، وقت با یه فعل که نمیشه بگیم دو تا عقوبت. و عکسش هم اگر تخلف نکرد و اطاعت کرد وقت بگیم دو تا مصوبت. خب این برای یه عمل نمیشه دو تا به اصطلاح عقاب و عذاب، عقاب و ثواب فرض کرد. این در واقع مبنای فرمایشون میتواند باشد، تصریح نفرمودن، ولی چون دیگران هم چون این میگن قاعدتا این میخوان بفرمون. این خب محل بحث از نظر ما به این سادگی ها نیست، یعنی بگیم ما کلام معصوم چیزی فرموده ولو توکیدن بگیم انگار هیچ ارزش نداشته باشه، هیچ اثری برش مترتب نباشه. نه اینجوری نیست. ما اشاره کردیم به بعضی از جهاتی که علاوه بر تأسیس انشاء جهات دیگه هم داره ارشاد. ارشاد این نیست که بگیم یه کار گتر است، آثار دیگه بر ارشاد مترتبه. و مثلا فرض بفرمید که توجه دادن به ارزش عقل و اعلام و اذعان به حجت عقل، مثلا اونجایی که ارشاد به حکم عقل، ارشاد به حکم فطرت است، برانگیختن فطرت است، سیغلی کردن فطرت است، تذکیر احکام فطری است که از رسالات انبیاء، و همینطور تا تشدید. لااقل موجب تشدید که میشه، یه وقت اگر حکمی آمده احیانا فراموش شده با این صدور امر در واقع یک نوع تذکیر ناسین اتفاق میفته، خود این ارزش داره. و گاهی وقتی مولای شارع و یا معصومی بر امری که قبلا صادر شده بوده و بر تشریعی که قبلا صورت بسته بوده حکم سابق شرعی تأکید میکنن، این لااقل موجب تشدید اون حکم خواهد شد. نمیشود گفت که هیچ اثری برش مترتب نیست. وقت اگر مثلا از جمله موجب تشدید حکم قبلی شده باشد، هیچ اثری نباید مترتب باشه، یعنی عقوبت اون که اون حکم شدید با حکم غیر شدید یکیه، میشود این رو پذیرفت. حالا این یه بحث کلامی است راجع به این جهت فرمایش اون بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، ولی اون نکته‌ای که محل بحث ماست و متناسب با ما نحن فی هست این است که ایشون می‌فرمان که اون چه از ائمه علیهم السلام صادر می‌شود، و چون می‌فرمان از پیامبر اعظم و ائمه، اینو مولوی نیست، ارشادیه. و در نتیجه ما ذیل فرمیششون عبارتیشون رو دیم فلا یکون صادر عنهم ولائیان، که ولایی به معنی اعم که برحال ولی نبی و احیانا احیانا علی المبنا سایر ائمه معصومین اونها هم بتونن تشریع کنن، حق تشریع داشته، نه تشریع داشته باشن ابتداعا. این نمیتونه ولایی باشد و احیانا ایشون چون در قبال حکومی هم رو تحت میکنن در اینجا در سطر کلامشون اداری باشد و فقط میتواند روایی باشد به تعبیر ما، گویی معصومین شأن اولی و اصلیشون روایت از حکم الله تشریع است. این در واحصل بیانیشون میشه، فرمیشون در تغییرات اصولشون نهایه اینجور آمده: ان الاوامر و النواهی الصادر عن النبی صلی الله علیه و سلم و الائمه علیهم السلام علی قسمین، فمنهم ما صدر عنهم به عنوان اظهار السلطنه و الحاکمیه و ایمان البولویه کما فی الاوامر و النواهی الوارده عنهم فی الجهاد و میادین القتال. این یه قسم. و منهم ما صدر عنهم لبیان الاحکام الالهیه نظیر افتاء المفتی الفقیه. انگار دارن ائمه فتوا میدن، پیامبر اعظم بره فتوا میده، استنباط خودشو، حالا استنباط معنی معرفت شناختیان که احتمال خطا برود، نه دیگه معصوم است و احتمال خطا نمیره، منطبق با حق واقع، حق 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 و نفس الامر حکم تشریعی است، ولی به هر حال نظر خودش نیست، داره نقل میکنه، داره روایت میکنه. فاما القسم الاول فیجب اطاعته و یحرم مخالفته، و اما القسم الثانی فلا تكون مخالفته حراما موجبا للفسق بما هو مخالفته تلك الاوامر والنواهي، بل بما فيه مخالفته احكام الله تعالى. خود این مخالفت في ذاته حرمت و معصیت نداره، ولی چون منجر می شود و عملا یکیست با در واقع تخلف از حکم الهی، از این جهت حرام قلمداد می شود. لکن هذا القسم من اوامرهم و نواهیهم ارشادا لا مولویا، و اوامر و نواهی از صادر المنقول عن ائمتنا بل عن رسول الله، حتی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم جلها ارشادیتون بالمعنى المذکور و لیست بمولویه. بالمعنى المذکور یعنی به همون معنا که ارشاد به حکم الهیست، نه ارشاد به حکم عقل که در واقع یکی از اقسام ارشادی که متعارف کردی میشه. نتیجهش به اصل و عرض ما میشه فلا یکون الصادر عنهم ولائیا بالمعنى الاخص ولا اداریا علی الاصول، و بل یکون جلها روایی ها. این فرموش آقای گرجی است. آیت الله سیستانی هم حفظه الله بیانی دارند که در از ایشون ما بار دیگه هم عرض کردیم، چون من خیلی از این جهت ناراحتم و احساس میکنم حوزه مغبون از آراء و نظرات نو ایشون، جهت عدم انتشار آثار ایشون، از ایشون آثاری در دسترس نیست و در رسمن کتابی ایشون شخصا نوشته باشن یا از تقریراتشون، از اصولشون، فقهشون، تقریر جامعی در دسترس نیست. تا جایی که بنده هم جستجو کردم از دفترشون، از جنوب شهرستانی پیگیری کردم، ایشون فرمودن چیز از ایشون نیست، فقط اون به اصطلاح عرافه هست که بخشی از مقدمات اصول تقریر شده و کتاب به اصطلاح قاعده لازررشون که اینو ما از قاعده لازرر داریم نقل میکنیم. چون بسیار در اصول نوع اندیشه و من تصورم این است که به نحوی تداوم مسیر شهید صدر اما در یک افق پخته تر قلم داد می شود اصولیشون، اونچه که ما از این دو کتاب، دو رساله به دست میاریم. ایشون هم می فرماد که لا یتجح مشتهر فی کلام فی کلمات الاصولیین من ان الاصل فی الامر و النهی ان یکون مولویا ولا یحمل علی الارشاد الا بقرینه، بل صحیح هو العکس لأن حمل الأمر والنهی علی الارشاد انما یکون وفق تناسبات ثابته به حسب طبیعت الموضوع، فلا یحتاج کونه للارشاد الى معونت زائده. بفرماد که این مطلب قابل قبول نیست، موجه نیست. اونچه که بین اصولیین مشهوره که اصل در امر و نهی اینه که مولوی باشد، یعنی چون قاعدتا امر و نهی معصومین علیه السلام من مراد هست اینجا، یعنی برعکس در واقع فرموشه‌های بروجردی. ولا یحمل علی الارشاد الا بقرینه. صحیح آن است که بله صحیح که عکسی که امر و نهی رو حمل بر ارشاد کنیم به اعتبار این که در اون صورت ما معونی زائده لازم نداریم، اما عکسش و حالا بخلاف حمله علی المولویه، ولی اگر بخوایم حمل بر مولویت کنیم احتیاج به معونی زائده داریم. یعنی فرض بران است که اگر حمل بر ارشاد بخوایم بکنیم باید یه معونی زائده‌ای داشته باشیم، یعنی باید مثلا قرائنی قواعدی دست و پا کنیم، اما بر مولویت نه. ولی در این حال صدر کلامش این است که اون چیزی که مشهور شده از مولویت است محل تأمله، لأنه انما یکون بموجب دلالت الاقتضاء بعد فقد سایر الجهات التي ترسم للكلام محتبن ارشادیا فهی فی طول تلک الجهات المقتضیه لارشادیه الانشاء طبعا. علی حال ایشون هم باز بیانشون اینه که بگیم در واقع ارشادیت معونی زائده میخواد عکس فرمشون. بعضی دیگر هم آقای منتظری جون دارند که این که بعضی از قرائن حتی بر ارشادیت باشد، از بعضی قرائنی که ما گفتیم، یکی از قرائن گفتیم مورد اشاره ایشونه، به رغم وجود این قرائن هم نمیشود گفت که باید امر و نهی و حمله بر ارشاد کرد. سبق امر الله و نهی به شیء که از قبل از حق تعالی ما امر به اون شیء داریم یا نهی از اون شیء داریم، لا یدل علی کونه ما ارشادیین. چون یکی از قرائنی که ما گفتیم اینست که وقتی میبینیم امر و تشریع سابق الهی وجود داره، خب کلام معصوم رو دیگه باید هم کنیم بر ارشاد اون دیگه، قبلا تشریع شده دیگه، دور تشریع جدید نیست. از ما این بود یکی از راه‌های این رو درس کرده بودیم. ایشون می‌فرماد که سبق امر الله و نهیه به شیء لا یدل علی کونه ما ارشادیین و ظاهر الامر و النهی و الاصل فیه ما هو المولویه. ایشون دقیقا برعکس مطرح میکنه، برعکس آقای بروجردی استادشون. نقل تشریع است. تصریح کرده مثل کار فقیه مفتیه، انگار حرف خودشو نمیزنه، داره استنباط کرده و حرف خدا رو میزنه، در واقع خودش اصالتاً چیزی نداره. علی حال این کلمات رو از بزرگواران نقل کردیم، به نظر میاد که کلمات هیچ کدوم به طرزی که بیان فرمودن تمام نیست. یعنی به هر حال بر هر سه کلام اشکال وارده، چرا که به نظر میرسه با این اطلاق، یعنی با اطلاق کلامشون یا با بعضی حتی تصریح به بعضی قیودی که گفتن، اینا محل بحثه. خب ما پیشتر گفتیم یه سری 4-5-6 قاعده و قرینه رو ذکر کردیم که اگر اونها وجود داشت باید حمله بر ارشاد کنیم. گفتیم آقا اگر مثلا ما بر میخوریم میبینیم که حکم عقلی داریم، قبلا حکم عقلی داشتیم، خب چه دلیل داره ما بیایم بگیم حالا این تشریع جدید است و این تأکید بر حکم عقل است، این ارشاد به حکم عقل است. یا وقتی میبینیم که بین مردم بعضی قواعد و قوانین شایعه، رائجه، دارجه، همی عقلا در عرف اینا پذیرفته است، عمل میشه، بعد میوم شارع داره تأسیس میکنه، بوده دیگه، تأسیس نیست. و یا میبینیم حکم شرعی از پیش بوده در گذشته، در کتاب تشریع شده، حالا معصوم هم ظاهرن به لسان ضرب قانون و تشریع داره راجب اون مطلب تشریع شده پیشین تأکید میفرماد اینو تشریع قلم داد کنیم، تشریع تأسیسی قلم داد کنیم، این خوب جا نداره و امثال این قرائنی که عرض شد. لذا اینجور بخوایم بیایم بگیم که آقا هر چه به دست آمده است مولوی است، و حتی به نحوی که آقای منتظری مطرح میکنه که حتی اگر شما قرینه هم دارید از قبل تشریع موجود است، بازم این تشریع جدیده، این من نمیفهمم یعنی چه. یا عکسش از اون طرف بگیم آقا هر اون چه هست ارشادی است، مثل بیان مرحوم آقای بوجردی. حالا این ما به هر حال از مرحوم آقای منتظری به شدت گله‌مندیم، هیچ وقت هم مثبت منفی چیزی نمیتونیم بگیم چون به هر حال شاگردش بودیم، ولی خب خیلی جای گله داره، خیلی حق استادی به جا نیورد نسبت به امام، و حالا فارغ از بحث سیاسی به هر حال مطلبیشون سست و در مقابل استادشون برمای بورجردی به هر حال در حالی که خب تقریر نهایرشون تقریریشونی که از کلمه های مطلب آقای بورجردی ازش نقل میکنی، به هر حال مطلب آقای بورجردی هم به اون صورت که میفرمان که اصلا بیم بگیم آقا هر چه هست همش ارشادیه، این هم افراطه، چرا که هم در سمت ارشاد به حکم شرعی تأسیسی شارع فوائدی هست که عرض کردیم، سمی خضوع در قبال عقل و فطرت و تعلیم مردم بین که عقلانی فکر کنن، فطرانی فکر کنن، تسدید حجیت عقل و فطرت، ایثار دفاعین عقول، تسغیل فطرت و تذکیر و ناس به فطرتشون احیانا یا ناسین که فراموش کردن، شاید هم ناس هستم و ناسینه، واقعا انسان فراموش داره، الماه به اهمیت متعلق نزد مولا که آقا اینی که با اینکه قبلا هم تشریح شده بازم میگیم یعنی خیلی مهمه، بازم میگیم ها، تأکید میکنیم، و احیانا توسعه مصوبت فردی که موافقت کرده، تشدید عقوبت کسی که مخالفت کرده، امثال اینها. پس در دو طرف در واقع بحثایی هست. به این جهت ما از اون است که این اطلاق در کلمات هر سه بزرگوار محل تأمل، علاوه بر همه اینها قبلا هم ما عرض کردیم ما آیات بسیاری داریم، اخبار بسیاری داریم که حاکی از آن است که معصومین هم حق تشریع دارند و حق تعالی مشرع است، چون بعضی از کلمات مهم آن است که حتی کلمات حق تعالی رو هم اونا که به نحو افراطی به سمت ارشاد و ارشاد به حکم عقل مثلا قش کنن، بعد بگن که مطالب حق تعالی هم حتی به اصطلاح اولا باید حمله بر ارشاد شود. دو طرف افراط و تفریط رو میخوام عرض کنم ایراد داره. ما هم آیات فراوانی رو قبلا هم مورد اشاره قرار دادیم، و ما ینتقن الهوا این هو الا وحیون یوها، من یطع الرسول فقد اطاع الله، هم در واقع حق تشریع برای رسول خدا قائل هست و اطاعت رسول خدا رو اطاعت الله قلم داد میکنه، و اینا کاملا اشاره به این داره که این تشریعات هست، تأسیسی است، انشائی است، توکیدی و امضایی نیست. ما پیامبر اعظم رو ماشین امضا قلم داد نکنیم به تعبیر امروزی ها، بلکه شأن تشریعی داشتن. و اخبار فراوانی هم که به بسیاریش اشاره کردیم و بعضیش رو هم گفتیم در جزوه میاد که آوردیم، و از جمله اون بیان خود رسول اکرم که فرمودند که و عبارات مختلف این مطلب وارد شده که از جمله حالا از لسان غیرشون، ان الله ادب نبیه فلما اکمل له الادب قال و اینکه له خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده فقال عز وجل ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهو. و اینکه اون بزرگوار به صراحت گفته شده که مسدد از قبل جبرئیل هست، روح القدس است، موفق است، مؤید است به روح القدس و امثال اینجور تعابیر و نقل هایی که داریم از تشریعات اون بزرگوار موارد فراوانی است، یکی دوتا و دهتا نیست. و همینطور از ائمه علیهم السلام راجب اون بزرگوار کلمات بسیاری داریم و یکی از کلمات بسیار زیبا این که آوردیم کما بردن ائمه اهل بیت علیهم السلام علیهم و قلاقل القرآن کلها تحکی ان هذا التعدیب، فرمودند که این قلها قلهایی که میگه قل کذا اینا همه همون در واقع از قبیل هم تعدیب هست، یعنی داره به پیغمبر یاد میده اینجوری بکن این تعدیب است. و همه اینها منتهی شده به اینکه اون بزرگوار مؤدب الهی و ادیب الهی باشد، چنون که فرمودند و هو نفسه صلی الله علیه و سلم قد قال ادبنی ربی فاحسن تعدیبی و انا ادیب ربی و علیون ادیبی. و بعد از اینها به هر حال تفویض شده تشریع، پیامبر اعظم حق تشریع دارند، تأسیس دارند و این کارم در این حال نمی کنیم. اگر قرائن بود که اون چه ایشون امر یا نهی می فرمایند به حسب اون قرائن که مورد اشاره قرار دادیم، اینها جنبه به اصطلاح توکیدی و جنبه ارشادی داره، اشکالی نداره، این هم میتونه باشه. پس دو طرف رو ما افراد تفرید به یک جانب نیفتیم. سرش هم این است که شأنیت شارعی پیامبر اعظم و به طریق اولا حق تعالی که گاهی بعضی کلمات مهم آن است که گویی اوامر و نواهی که در کتاب هم هست، اولا مثلا به سمت ارشاد میل داریم ارجاع بدیم مگر خلافش اثبات شود، چون معونی دارد، مثلا فرض معونی زاهدی میخواهد. به هر حال شأن اولی شارع تأسیس است، ولأنه این عبارت خود مصفه ما مبنى ترجیح، ولأنه شأن الشارع هو الانشاء و تأسیس رأسا لا امضاء ما هو کائن او التوکید على ما کان من قبله و هادا یلوح من عنوانه، چون میگیم و شارع است، مشرع است و هو کون مشرعن. فدوره ذاتی هو اعمال المولویت شرعیه اولا و الارشاد الى معطیات العقل و ایثار دفائن العقول و تصغیل الفطره ثانیا و تذکیر الناسین ثالثا و هادا هو الفارق بین النبی رسول و غیره من الحکیم و الناصح، لأن الشأن الذاتی للحکیم هو الثانی و الشأن الذاتی للناصح هو الثالث لو کانا مصیبین فی عمل امام. علیه حال ما در موقع عرض مختارمون این خواهد شد که نه اون افراد به سمت به اصطلاح تأسیسی و انشائی بودن قابل دفاع است، آنچنان که اصل و علل اطلاق، نه علل اطلاق بلکه تا آنجا که آقای منتظری گفتن که اصلا حتی قرین هم داریم باز حمله بر مولویت کنیم، و نه از این طرف فرمایش آقای بروجردی به تعبیری و فرمایش آقای سیستانی که بگیم از این سو و باید مصر باشیم بر این که حمله بر ارشادیت بکنیم، بلکه روش درست اونیست که بندی طلبه عرض کردم به این که ما باید منهج طراحی کنیم. بله آن مجال بحثی است، این منهج نیست، اشاره کردیم که چه چیزهایی رو در اون منهج باید حل کنیم، باید یه منهجی طراحی کنیم که بتونیم برسه اون منهج اینها رو تفکیک کنیم که حالا به اجمال بعضی از قواعد و قرائن در گذشته اشاره کردیم. یه مطلبی نه فراتر از این شون میگه که نه برای فراتر از این شون میگه حتی اگر شما قرینه مثل این که قبلا حکم در کتاب تشریع شده دارید، قرینه دیگه نیست این دیگه، شارع حق تعالی در کتاب حکمی را اعلام فرموده است، باز معصوم اونو میگه، اینو باید بگیم مولویه، این دیگه افراطه. اینجوریشون میگه. و عکس از اون طرف که خب آقای بروجردی برعکس میگفتن که آقا اصلا اصل برای این است که هر اون چه از ائمه، و بعد تاکید کردن بلکه از رسول الله صادر شده است، همه رو باید ارشادی به این معنا بگیریم. به این معنا یعنی گفتیم توکیدی، قسم توکیدی، یعنی که بگیم این، و بهشون تشبیه هم کردن، گفتن مثل کار فقیه مفتی که از خودش هیچی نداره، داره حالا او استنباط میکنه، معصوم داره روایت میکنه، گویی کار معصوم نقش راویه.
مبنای آقای منتظری برای این هستش که ایشون اصلا قائل به موضوع برای استحباب هستن؟
نه، اینجا بحث استحباب نیست. بحث استحباب یکی از شقوق بود، یکی از شقوق این بود که ما اون استحباب رو مبنای مختار ماست، معلوم نیست مبنای مختارین بزرگواران باشه، من حضور ذهن ندارم آیا چون چیزی فرموده باشن، دیگران حالت این مطلب گفتن. عرض ما راجع به بحث استحباب که گفتیم مندوبات رو ما جز اخلاقیات میدونیم نه احکام، به این صراحت کسی نگفته، اما این نکته رو بعضی گفتند که در ندب در واقع ارشاد به مصلحتی است که در حکم ندبی وجود داره. آقای صدر، شای صدر هم رضوان الله علیه، بازی نکته اضافه کرده و اون این که مصلحتی که برمیگرده به عبد نه به رب. این دوتا نکته رو از گذشته داریم. من ندیدم کسی تصریح کرده باشد که اصلا کلن به این ترتیب مندوب به اصطلاح مصداق تعریف حکم نیست یا امر نیست. ما اینو عرض میکنیم، اضافه میکنیم، میگیم این حکم نیست، امر نیست، خلق است و حیث در واقع تحسینی دارد نه تکلیفی. تحسینیات همه اخلاق هست و تکلیفیات، تکلیف به معنی الام که وضعی هم نوعی تکلیف است، تکلیفیات البته به اصطلاح حکم هست. ما این رو عرض میکنیم، برای مبنا نه، برای مبنا معلوم نیست فرموده باشن. بسیار خوب، ما یه نکته رو هم یا الان وقت گذشت زمانی باید مطرح میکردیم و یا به مناسبتی باید مطرح کنیم چون درگیر با بحث ما هست، و اونی که چه تفاوت بین حکم و امر، یه مطلبیست که بر نخوردیم ما چون اطلاعاتمون محدود، طلبی کوچکی هستیم، اطلاعاتمون کمه، بر نخوردیم کسی اینو وارد شده باشه بحث کرده باشه که اصلا چه تفاوت بین خطاب، امر و حکم. و شاید اگر روی این مطلب دقت بشه، بعضی از اختلافاتی که در به اصطلاح تبیین حکم و در تعریف امر که ما هم سپری کردیم وجود داره رفع بشه، گاهی بین اینها خلط میشه، بعضی جاها حکم و امر بر هم منطبقن، گاهی از هم متفاوتن، اینها رو باید تفکیک کنیم. این حالا خواستم امروز هم اشاره بکنم ولی بمونه یه زمان دیگه. و صلی الله علی محمد.